آواز دشتی رو معمولاً غم‌انگیز و سوزناک توصیف می‌کنند و بسیاری از اشعار اندوه با حماسه ادغام میشه. تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده با شعر عارف قزوینی یا الهی ناز غلام حسین بنان یا سرود ای ایران روح الله خالقی هم به صورت آواز دشتی اجرا شد. همونطور که عرض کردم بخش مهمی از مقام‌ها و ریز مقام‌های موسیقی نواحی گیلان و مازندران ما به ویژه آوازهای امیری خانی و مشابه اون در گیلان که به شرفشاهی معروفه در مایه شور و آواز دشتی اجرا میشن، مثل همین قطعه زیرکلامی که الان میشنوید. و حالا اجازه بدید یه آواز امیری هم تقدیم شما بکنیم که میشه گفت تقریبا با ساعت بدن در این زمان از بامداد تناسب داره. قطعه آواز امیری با صدای خواننده ناماشنای مازندرانی اهل شهرستان ساری روستای امره، جناب استاد عبدالحسین مختابات، صاحب اون صدای آسمونی در تصنیف دلنشین شباهنگام که حالا به زبان مادری خودش برای شما امیری میخونه.
افتاب چه وانمونه سیامی آجه چه به جدا کلا جو کوتر بل بل مونا نماشون سر حیوان گوانه گنبعی دل ره بلکه پدار سر به آسمون رو به خدا کنم شیار دین به زبن ماه کنم ای جان 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 جان
ساعت 55 دقیقه بامداده و شما شنونده مجله بامدادی شبهای ایران هستید که به میزبانی مازندران از همه شبکه‌های استانی صدا در حال پخشه. موضوع صحبت ما هم درباره حق و حقیقت طلبیه و اینکه واقعا حق گرفتنیه یا دادنی. چرا گاهی به زور باید حق خودمونو بگیریم؟ چرا؟ بعضی ها به حق خودشون قانع نیستن و اینکه اگه کسی حقی رو ازمون ضایع کرد واقعا چه کار باید کرد؟ چطور باید از حق خودمون دفاع کنیم؟ سامانه پیامکی 30152 و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 در اختیار شماست. شبتون بخیر و آرامش. شبهای ایران امشب رو به صورت یه مجله رادیویی تقدیم شما میکنیم با بخشای مختلفی که براتون در نظر گرفتیم. در بخش گزارشی همکارمون آقای محمد امینی گزارشی رو تهیه کردن مرتبط با موضوع برنامه که دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
به نام خداوند دانا و توانا، درود سلام و شب بخیر خودم رو از شمال ایران، از استان مازندران و از بخش مرکزی این استان یعنی شهرستان بابل پیشکش شما عزیزانی میکنم که در جای جای کشورمون ایران شرمنده صدای ما هستید. روز روزگار و شب و شباهنگام بر همتون خوش باشه و امیدواریم حواس هممون باشه که مراقب همدیگه باشیم و به حقوق همدیگه احترام بذاریم. در پارک شادی شهرستان بابل هستیم و البته الان این ساعت از شب نیست، ما یکی دو ساعت زودتر تو این پارک حاضر شدیم، حدود 10:30 شب هست و حضور مردمی که البته چون برق این منطقه کلا رفته اومدن تو پارک تا از این فضا استفاده بکنن. بچه‌ها در حال بازی هستن، یه سری افرادی که بازنشستم هستن در حال بازی کردن شطرنج هستن و بعضی از خانواده‌ها زیلو گذاشتن اینجا نشستن و سعی می‌کنن این فرصت رو غنیمت بشمارن تا دیگه برق هم بیاد و برگردن به خونه‌هاشون و فردا رو با امیدواری بیشتری آغاز بکنه. از بفهم صحبت رو کوتاه بکنیم، در خدمت عزیز بزرگواری باشیم که خودشون بازنشسته هستن، چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. قربان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
شبتون بخیر باشه.
متقابلا.
باشه. امیدواریم که همواره آرامش داشته باشید.
ان شاء الله آرامش یه نیاز روحی برای همه ماها هست.
و خدا نیار اون روزی که یکی حقمون رو ضایع بکنه که واقعا آرامشمون یه جورایی به هم بخوره.
در جامعه ما ضایع کردن حقوق رایج هست. خب بالاخره باید یه مرجعی باشه که این نقض حقوق رو از طریق درست و قانونی مرتفع کنه.
شما در حقتون ضایع بشه شما چه میکنید قربان؟
اول سعی میکنم با مسالمت و گفتگو بتونم طلب خودمون بگیرم، دومم با مسالمت و کسانی که روی اون طرف نفوذ دارن بهش نصیحت بکنم که آقا بدی این راست میگه، بدی ایشو بهش بده، من میشناسم.
بقول قدیمی ها کت خدا منشی،
کت خدا منشی. سوم هم میره دادگستری. دادگستری هم خاطره خوبی نیست در جامعه ما متاسفانه. متاسفانه اکثرا همونطور که ما مشاهده میکنیم ناله میکنن که
به حق خودمون نرسیدیم، از شما
به حق خودمون نمیرسیم، چون اون طرف مثلا یک رابطه برخورداری که میتونه منو در رسیدن به حق خودم محروم کنه.
حالا اگر حق کسی ضایع بشه و شما متوجه شدید، آیا قدمی در این زمینه هم برمی‌داری؟
حق کسی ضایع شده باشه اگر در توانم باشه، آره خیلی لازمم هست.
اگر در توانتون باشه،
توان من باشه،
من قدم میگیرم. واقعا
قدم میگیرم و میدونم که ضرری هم برای منم نداره، چرا قدم نگیرم؟ و بعضی هستن که حتی شهادت ناحق هم میدن، اینم هست متاسفانه، و این رو دادگستری ها این رو میدونن. طرف وضو گرفته، اومده دستش رو گذاشته رو قرآن.
جالب، ما بعضی دیدیم که اصلا شغلشون همینه، کنار دادسرها ایستادن بعد میرن شهادت میدن.
بله، منم شاهد بودم، دیدم که طرف اینجا ایستاده، یه مبلغ میگیره، بعد وضو میگه، میره داخل دادگستری، دست میذاره رو قرآن، متاسفانه قاضی هم میپذیره.
و حواسمون جمع باشه، حق کسی رو ضایع نکنیم، از همسرمون، بچه‌هامون، همسایه‌ها و سایر آشناها گرفته تا هفت فش غریبه.
باید قوانین طوری نوشته بشه که کسی نتونه این کارو بکنه. مثل بعضی کشورهای توسعه یافته ما داریم که این اتفاق اصلا نمیفته. مثلا دادگستری خلوته. مثلا مردم دعوایی با هم ندارن.
مردم قانونمندن.
وقتی دادگستری از استقلال و اقتدار برخوردار باشه، میتونه هر مقامی رو اگر تخلف کرده باشه تنبیه کنه و جامعه به سمت امنیت میره، امنیت جامعه تعیین میشه. این اتفاقاتی که تو ایران افتاد، این اتفاقات نمیافتاده اصلا. مردم وقتی از دادگستری محروم بشن، باید بیان خیابون شروع کنن و امنیت کشور رو به مخاطر بیارن،
دفاع از حقوق خودشون بشه
مردم. آره دیگه، و رسانه های مخالف ما هم، ماوارا هم برابرداری شدید کردن به نام نقض حقوق بشر. حالا خودشون که این همه دارن بشر رو قتل عام میکنن، اون اصلا نقض حقوق بشر نیست. گیره جنگ 12 روزه افتاده و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا و غرب رعد آسا و شبیخونفار به ما حمله کرد.
ضایع کردن حقوق ملتیه.
بله،
تمامیت ارضی کشور،
حقوق ملت شد، موجب بمباران جاهای حساس شد، مراکز نظامی شد. این هم حقوق مردمه.
خیلی ازتون ممنونیم، فرصت زیاد نداریم، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما، از اینکه در پارک شادی شهرستان باب و در شمال ایران استان مازندران بخش مرکزی استان در خدمتتون بودیم در این شب‌های نسبتاً گرم تابستانی که خب هنوز برق نیومده این منطقه. ما هم زیاد مصدقات نمیشیم از این جهت که این وقت رو به ما دادید و ما در خدمتتون باشیم. ازتون ممنونم، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان می‌سپارم.
ان شاء الله خداوند حافظ مملکت ما، حافظ خون شهیدان ما و حافظ رهبر ما باشه. بزرگترین حق و حقوق ملت که تجاوز و تعرض امنیت و استقلال ما بوده، ختم به خیر و خوبی بشه.
تا فراموشت نگردد غیر حق،
خدمتتون عرض کنم که راه زندگی به سفر با کشتی میمونه که در اون بخت مساعد یا نامساعد نقش باد رو ایفا میکنه که یا ما رو به سرعت پیش میرونه یا به شدت از مسیر اصلی منحرف میکنه، در حالی که کار و کوشش ما مثل پارو زدن تأثیر کمی داره. ساعتها پارو زدن ما رو کمی به جلو میرونه، اما بادی ناگهانی میتونه ما رو از مسیر منحرف کنه. اما اگه بادی مساعد بوزه، ما رو چنان به پیش میرونه که نیازی به پارو زدن نیست. برای زندگی کردن در میان آدمیان باید برای همه با هر خصوصیتی که دارند، هر قدر هم نابهنجار باشه، حق وجود قائل باشیم و فقط میتونیم بکوشیم که از خصوصیاتشون بر حسب نوع و کیفیتی که دارن استفاده کنیم. اما نمیتونیم امیدی به تغییرشون ببندیم، نه چنان که هستند محکومشون کنیم. این درست مصداق این ضرب المثل که زندگی کن و بگذار زندگی کنند. ۳۱۵۲ شماره سامانه پیام کوتاه و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 در اختیار شماست. بفرمایید که واقعا حق گرفتنیه یا دادنی؟ چرا گاهی به زور باید حق خودمونو بگیریم و چرا بعضی ها به حق خودشون قانع نیستن؟ در سامانه پیام کوتاه برنامه خانم یا آقای قره‌باغ از آذربایجان شرقی نوشتن: سلام، بامدادتون به خیر و نیکی، پاینده باد وطنم ایران، دلتون شاد. سرکار خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی نوشتن که حق هم دادنیست هم گرفتنی، اما آدم هایی هستند که راحت حق آدم های دیگر رو میخورن و به قول معروف یه لیوان آبم روش، از خدا هم نمیترسن. واقعا نمیدونم با اینجور از آدم ها چه کار باید کرد. سرکار خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی معتقدند که اگه حقم باشه میگیریم، اگه دادنی باشه میدیم، چون بالای سرمون خدایی داریم. آقای متین از لشتنشای گیلان نوشتن گاهی حق رو باید به زور گرفت، چرا که بعضی از آدم ها هستن که انگار بیماری حق خوری دارن و حق آدم ها رو بهشون نمیدن. چون این عمل در دنیای ما رایجه، پس در بعضی مواقع لازمه که به زور آدم حقش رو بگیره. آقای امید زمانی از اصفهان نوشتن به نظر من حق گرفتنیه و اگه زور دشمن بیشتر باشه رسم روزگاره که خداوند متعال اون حق رو میگیره.
سلام، خدا قوت. اگه کسی حق منو ضایع کنه صبورانه میرم جلو، از حق خودم دفاع میکنم. انشالله که حق کسی ضایع نشه. با تشکر، سید فاطمه قاسمزاده از بابل. خدا نگهدار.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو مازندران. تشکر از اجرای خیلی خوبی گوینده محترم دارم. شب تابستانیتان بخیر. موضوع برنامه در مورد حق و حق ناحق کردن. باید هیچ وقت اجازه ندیم کسی حق ما رو ناحق کنه، حق ما رو نخورن و هیچ وقت حق کسی هم نخوریم، چون واقعا هیچ چیزی مثل حق و ناحق نیست. حق و ناحق کردن ما نیاد انشاءالله که وجدان من راحت باشه. مرزی سلیمی از سنگر، استان کرمانشاه.
ساعت 1:12 بامداد شبهای ایران رو از رادیو مازندران با یک دنیا عشق و ارادت و احترام تقدیمتون میکنیم. بدون شک حقیقتی در پس تمام پدیده های هستی وجود داره که همون هم گرداننده این چرخ گردون و مقدراتیه که داره رقم میخوره بر پیشونی سرنوشت آدمیان. بنابر نظر پیشوایان ما، طلبیدن این حقیقت به صورت ذاتی در همه انسان‌ها وجود داره که شاید با عبارت حق طلبی بیشتر میشناسیمش و در این مسیر سلوک برای حق طلبی انسان هرچه به کمال و فنا نزدیکتر باشه خاموشتر، سر به زیرتر، بی ادعاتر و افتاده‌تر میشه تا اونجا که وقتی به فنا رسید مثل یک کاغذ سپیدی میشه که کسی چیزی از اون نمیتونه بخونه، که البته این حالت سپیدی ناشی از فراوانی هاست نه قصور و کوتاهی. تمثیلی از عشق شمع و پروانه در دیباچه گلستان حضرت سعدی هست که شاید بتونه هم شاهد و مثال و هم تکمیل کننده خوبی برای واگویی مفهوم فنای عاشق در معشوق باشه. میگه ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند. آن را خبری شد، خبری باز نیامد. جلوه بسیار ارجمند و شایسته‌ای از این حق طلبی رو باید در ماجرای نهضت عاشورایی امام حسین علیه السلام دید. اونجا که دستگاه تبلیغاتی امویان اونقدر فضا رو بر علیه کاروان امام کدر کرده بودند که برای بسیاری از افراد سرشناس اون روزگار تشخیص حق و حقیقت از باطل ممکن نبود. شاید حلقه گمشده برای اون افراد پرشبهه و پریشون عدم بصیرت بود. عدم بصیرت برای درک و باور فرمان ولی زمان. بصیرتی که بسیاری از ایرانیان عزیز امروزه دارند و اون روز در کربلا برای تشخیص حق نه.
عقبت ابن سمعان گفت ساعتی رفتیم. حسین را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک رو بود. لحظه بعد بیدار شد و گفت
انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین.
و باز گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. و باز گفت
انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العالمین.
فرزندش علی ابن حسین که هم بر اسبی سوار بود روی بدو کرد و گفت چرا حمد خدای گفتی و استرجاع کردی؟
گفت خواب مرا در رو بود، اسب سواری پیش روی من نمودار شد. می گفت این قوم می روند و مرگ آنها را می برند. دانستم مرگ ما را خبر باز می‌دهد.
پسر گفت ای پدر، آیا ما بر حق نیستی؟
گفت سوگند و آن خدای که بازگشت بندگان سوی اوست که چرا؟ پسر گفت پس ما را باک چرا؟ محق باشیم و در گذریم.
پسر گفت پس ما را باک چرا؟ محق باشیم و در گذریم.
حسین گفت خدای تو را جزای خیر دهاد، بهتر جزایی که فرزندی را باشد از پدری.
یکی که در لشکر کوفه بود گفت
ندیدم کسی که دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و یارانش کشته شده باشند دلدارتر از وی. چنان که مردان بر او می‌تاختند تو با شمشیر حمله می کرد و آنان را چون شیری که در رمه افتد می پرد. ما 30,000 بودیم. وقتی حسین حمله می کرد منحضر می شدیم و مانند ملخ پراکنده، و حسین به جای خیش باز می گشت و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عمر سعد قوم خود را گفت وای بر شما، می دانید با چه کارزار می کنید؟ این پسر کشنده عرب است، از هر سوی بر او تازی. 4,000 کماندار تیر باریدند بر وی و شمر ابن زلجوشن با قریب 10 نفر از پیادگان کوفی سوی آن منزل آمدند که بار و بنه و عیال او بدانجا بودند و میان او و سراپردش حائل گشتند.
حسین بانگ زد وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، در دنیا آزاد مرد باشید. اگر از عربید، به گوهر خود باز کردید.
چم فریاد زد:
چه
میگویی پسر فاطمه؟
گفت: من و شما با هم کاردار میکنیم و بر زنان گناهی نیست. تا من زندم آن سرکشان خود را از رحل عیال من باز.
مردم روی به حسین آوردند. هر وقت حسین رو سوی شریعه می کرد، همه یک بار حمله می کردند و او را از آب دور می ساختند.
مردم روی به حسین آوردند. ابوالجنوب تیری افکند و آن تیر بر پیشانی حسین نشست. آن را برکند و خون بر روی و معاصرش روان گشت. مانند شیر خشمگین بر آن آتاخت و به هر کس می رسید او را به شمشیر می زد.
تیر از همه جانب بر حسین میباریدند.
تیر از همه جانب بر حسین میباریدند.
از همه جانب بر حسین میباریدند.
تیر از همه جانب بر حسین میباریدند.
تیر از همه جانب بر حسین میباریدند و بر گلو و سینه اش مینشست و میگفت:
ای امت نابکار، حرمت پیغمبر خود محمد را درباره اولاد مونه آب داشت.
ساعت 1:23 بامداده. نیمه شبتون بخیر و آرامش. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و میفرمایید که آیا واقعا حق گرفتنی یا دادنی؟ چرا گاهی باید به زور حق خودمون رو بگیریم؟
نام خداوند بخشنده و مهربان. ابراهیم شکار هستم از بام بلند ایران. در رابطه با موضوع برنامه، وقتی انسان سلامت معنویش کامل باشد، یعنی ارتباط با خدا و ائمه داشته باشد، به حق کسی دست اندازی و دست درازی نمی کنند. لذا افرادی که حق دیگران را ضایع می کنند، به دیگران ظلم می کنند، از راه خدا و اون سلامت معنوی بدورن. بنابراین کار به جایی کشیده می شود که باید در مقابل ظلم ایستاد، همانطوری که درس کربلا و عاشورا هست. کوچیک شما ابراهیم میرشکار از شهر زیبای برنامه شهر. دو روز عوامل برنامه، خدا نگهدار.
در سامانه پیام کوتاه برنامه آقای حمید عسکری گرجی از بهشهر نوشتن از شرکتی طلب داشتم که امروز و فردا میکردن و عذر و بهانه می آوردن. از طریق قانونی پیگیر شدم و حق و حقوق خودم رو گرفتم. از اظهار لطف همراه گرامی آقای محمد کریمی از سقز سپاسگزاریم. آقای محسن از روستای بیاض شهر انار نوشتن که زندگی من و بچه هام با یک دروغ ناحق در محکمه پایمال شد و زندگی و زحمت چند سال زندگی من از بین رفت. جناب آقای اوسانلو از زنجان در پیامشون آوردن حق رو باید گرفت، اگر کسی حق خودشو نگیره بعدن دچار چالش سخت روحی میشه که چرا فلان جا و در جای خود حرف رو نزدم و چرا فلان کار رو نکردم. حق رو باید گرفت، مخصوصا از زورگو. آقای زاکر نجاتی از دهدشت هم عنوان میکنه که هر کسی حق کسی رو ضایع بکنه قدر مسلم به خاک سیاه میفته و من تا به حال حق کسی رو ضایع نکردم. سرکار خانم خزایی از کرمانشاه عقیده داره که از آدم‌های زورگو باید حق رو گرفت و حق گرفتنی. همچنین آقای علی دهنوی از استان اصفهان نظرشون به اینه که در زندگیتون هیچگاه منتظر معجزه نباشید. معجزه زمانی اتفاق میفته که شما تصمیم بگیرید، نترسید و حقتون رو از زندگی بگیرید. حق گرفتنیه. جناب آقای بهنام میری هم از فارس نظرشون به اینه که حق گرفتنیه، نباید حق کسی رو غصب کرد، چون کسی که حق دیگران رو پایمال کنه ظالمه و قانون رو رعایت نکرده.
با نام یاد خدای مهربان، با نام یاد خدایی که حواسش به بنده های خوبش هست، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بزرگواران از عوامل محترم رادیو مازندران. ممنونم از مردم دوست داشتنی استان مازندران هم صمیمانه سپاسگزارم. خب خدمت شما بزرگواران عرض کنم با وجود این که همه ما بنده خوب خدا هستیم، یه جوری عمل کنیم که خدا از ما رضایت داشته باشه. وقتی این جوری باشه یقیناً خدا مزدش رو خواهد داد، مزد مثبتش رو به ما انسان‌ها. انشالله که لحظاتتون به خیر و آرامش. با آرزوی هرچه بهتر، جواد نوبهی از شهر نوبه انقلاب از استان خراسان رضوی.
سلام علیکم، خسته نباشی، شب همه شما بخیر باشه. اول اینکه ایام به همه عزیزان تسلیت میگم. خب باید حق و گرفتنی هستش، باید حق و باید بگیری. خب بعضیا واقعا حق و ناحق میکنن، بعضیا فکر میکنن خیلی زور دارن، یعنی خیلی قدرت دارن، میتونن حق دیگری رو میتونن ضایع بکنن یا حقشون رو بگیرن. نباید همین چیزی باشه. باید آدمی که واقعا داره زور میگه باید جلوش ایستادگی بکنی و بهش نشون بدی که تو داری همچی کاری میکنی، کار اشتباهی هستش. مثل این روزا اسرائیل و آمریکا فکر میکردن که میتونن به کشور ما ظلم کنن، فکر میکردن قدرتمند هستن، خیلی قدرت زیادی دارن، اما بهشون نشون دادیم که این کشور ایران حق خودشو میگیره. واقعا بهشون نشون دادیم. به همه این عزیزانم خسته نباشید میگم. خیلی خوبی برای همه شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابول از استان مازندران. خدا حافظ شما.
یکی از جلوه های حقیقت و حق طلبی در منش انسان هایی وجود داره که با گرامی ترین چیزی که دارند، یعنی با جونشون، از ارزش و عقیده خودشون دفاع می کنند. دفاع از حقیقت، اون هم با جان و دل، رو گاهی باید از سربازانی آموخت که از پرچم وطن کفن می سازند برای عروج روحشون. سربازانی مثل امیر حسین باجلان که دعوت میکنم روایت ماجرای این شهید رو بشنوید در بخش گزارشی که همکارمون از مرکز قزوین ارسال کردن برامون.
نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی سلام، هر کجای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید عمرتون با عزت باشه و لحظه هاتون پر از آرامش. همراه من باشید. میخوام با خانواده شهید امیر حسین باجلان که طی حملات 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشورمون به شهادت رسیدن یه گفتگویی داشته باشم. دعوت میکنم شنونده این بخش گزارشی باشید. سلام بر شما، وقتتون بخیر، تسلیت میگم شهادت آقا پسرتون رو.
سلام، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین. بفرمایید.
شما خودتون رو معرفی میکنید؟
من معصومه باجلان، مادر شهید امیر حسین باجلان.
امیر حسین چندمین فرزند شما بودن؟
امیر حسین اولین بچه منه، بعد یه دخترم دارم ترنم، دو تا بچه دیگه با امیر حسین، دو تا، یه دختر یه پسر.
آخرین باری که با امیر حسین صحبت کردی چه حرفایی با هم دیگه زدی؟ چیا میگفت؟ حالش چطور بود؟
امیر حسین یه روز قبل شهادت ساعت 10 شب به من زنگ زد، با من احوال پرسی کرد، یه شوخی هایی که همیشگی بود، حرف میزد، میخندید. باباش خیلی راحت بود چون که تو مغازه باباش کار میکرد، گفت گوشیو بده بابا. به شوخی به باباش گفت استا بود چطوری؟ با باباش صحبت کرد. بعد
منتظر بودید که 20 روز تموم بشه، امیر حسین سربازیش تموم بشه، در واقع میشه گفتش که یه خوشحالی براش داشته باشید، اما 24 ساعت بعد از آخرین مکالمه که امیر حسین قول داد به خواهر کوچولوش ترنم که کادوی کارنامت هم میارم به شما خبر دادن که فرزندتون شهید شده.
بله، بله.
اون لحظه که این خبر رو شنیدین چه حسی بهتون دست داد؟ چه واکنشی نشون دادید؟ چیزی تونستید بگید؟
فقط تنها حرفی که زدم فقط امام حسین رو صدا کردم، همین. فقط گفتم یا حسین خود کمک کن. دیگه ازن چی بگم؟ ازن هیچی دیگه به ذهنم نمی اومد به غیر اسم امام حسین.
شما فرزندتون در راهی رفت به اسم وطن، وطنی که برای ما خیلی ارزشمنده و این جنگ 12 روزه به همه ما و به خیلی همون ثابت کرد که ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست. شما الان که امیر حسین رو در راه وطن دادید، در راه امنیت وطن، چقدر الان افتخار میکنید به اینکه پسرتون یک سرباز وطن بوده رفته و این غمی که تو چشماتونه در مقابلش من یه صبری میبینم که این غم رو داره به زانو در میاره.
امیر حسین که وقتی عکساش اسمش وقتی میاد واقعا امیر حسین افتخاری بوده برای کل کشورم، باعث افتخار بوده. نمیدونم اصلا چجوری طاقت داره امیر حسین. خودش وقتی رفتم توی سردخونه امیر حسین رو ببینم همه گفتن نرو، گفتم نه میخوام برم به سرم رو ببینم، گفتم حالت بگفتم نه به خدا قول بهت درست زنم ولی یه قول مردونه بهتون میدم، فقط امیر حسین یه نیرویی به من داد، یه نیرویی به من داد. اصلا نمیدونم چجوری رفتم به زبان کردی خودمون.
چی گفتید بهش؟
آره خیلی باهاش حرف زدم.
میشه بگی چی ها گفتید؟ با همون زبان کردیتون بگید.
زبان کردی بهش گفتم. رو تو قرار بود بیانه. رو تو قرار بود بیانه خدمت تمام به مرنه. مرنه مرسی چشم پایان تل. پایان تل خیزی بگیرم رو چه ها. خیلی باهاش حرف زدم. یادم نمیانم اون لحظه راستم.
خدا انشاءالله به شما صبر بده و من از صحبت‌های شما فهمیدم که چقدر بانوی قدرتمندی هستید و این اشکا اشکای مادر دلسوخته‌ای برای فرزند جوانش هستش و ما به شما افتخار میکنیم. من عکس امیر حسین رو دیدم، یک نگاه خیلی مهربانی
خیلی
داشت. آره
مهربان.
بکنم خیلی کار خونه رو راه مینداخت.
اصلا یه بچه‌ای بود، من مریض شدم، بعد یه معده درد داشتم مریض شدم، ترنم مدرسه اومد لباسشو کیفشو انداخت یه سمت، گفت دفعه آخر باشه ها بلند شد. یه 3 روز 4 روزی من تو رخت خواب بودم، مادرم اومده بود مثلا به من کمک میکنه. به کردی ما به مادرمون میگیم دا، گفت دا شما بشین من خودم همه کارو میکنم. ظرفا رو جمع میکرد، ترنمو اون تو اون سال ترنمو آماده کرد، هر روز خودش میبرد مدرسه میآورد. ترنم سرویس داشت ولی به سرویسش گفته بود نه خودم میبرم خودم میارم. یه بچه‌ای بود که اصلا هر چی بگم کم گفتم. امیر حسین ببین، امیر حسین من 4 سال بچه دار نشدم، نذر و نیاز کردم، امام حسین امیر حسین رو به من داد.
ماه محرم هم متولد
ماه محرم به هم داد. بعد امیر حسین دوم گفتن 2 تیر امیر حسین، هرچی زنگ زدم گوشیشو جمع متوجه شدیم که این اتفاق باباش و عموش رفتن تهران، یه متوجه شدیم این اتفاق افتاده. امیر حسین از دوم تا روز اول محرم که شب ششم میشه امیر حسین پیدا نشد، خیلی زیر این آبارای همشون، حتی خانواده خودم هم لاله. من خیلی تشکر میکنم از هلال احمر تهران، اجازه دادن اینا لباس هلال احمر پوشیدن، کمک کردن خانوادم توی پیدا کردن امیر حسین.
و اینکه چقدر این وطن عزیزه، چقدر این وطن عزیزه که یعنی آدم از خیلی از آرزوهای خودش میگذره برای این وطن. امیدوارم هممون قدر این آب و خاک رو بدونیم و به هیچ چیزی نفروشیمش. من خیلی ممنونم، خیلی معذرت میخوام از شما. انشالله که خداوند به شما سلامتی بده.
خیلی ممنون، زحمت کشیدین.
آرزو میکنم امیر حسین باجلان، این جوان عزیز، این سرباز وطن با علی اکبر امام حسین مخشور بشه.
الهی آمین.
قطعا همین تا خواهد.
قطعا همین.
خدا نگهدار شما.
Yeah.
سلام به شبهای ایران، شبتون بخیر. امیدوارم که همیشه سالم خوشرو باشیم، موفق باشیم، پیروز باشیم، سربلند کنیم کشورمونه. ممنونم، انشالله که همیشه سربلند و پیروز باشین، از بلا به دور باشین. انشالله که حقتانه بگیرین، از دشمن خائن بگیرین. امیدوارم که جوانامان راه شهیدا رو ادامه بدن. ممنونم، سپاسگزارم از برنامه خوب شبهای ایران. ما همیشه همراه همه، همراه ایرانی ها هستیم، شبهای ایران گوش میکنیم. همدیه هستم از همدان زیبا. تشکر شه به همگیتون به خوبی و خوشی و سلامتی. موفق و پیروز باشید. التماستون.
ادب و احترام حضور شما مجری عزیز و عوامل محترم برنامه شبهای ایران مرکز مازندران. منم از بافقه یزد، دیار شاعر دلسوخت وحشی بافقی، به همه شما عزیزان دستمزد عرض میکنم. سوال خیلی جالبی مطرح کردیم امشب. حق گرفتنیه به هر قیمتی. هر کسی و هر کسی که عقل داره و در این زندگی میکنه از حق خودش باید دفاع کنه، و اگرم کسی گرفت حق باید به زور بگیریم ازش. حتی مثل همین جنگی که ما در مقابل این رژیم ایستادیم، این حق ما بود که دفاع کنیم، ولی به هر قیمتی هم میخواد باشه. ما تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس، تا جایی که جان داریم و حرکت میتونیم بکنیم، از حق خودمون نمیگذاریم و تمام این دشمنی ها روبروشون میستیم. دستتون درد نکنه. علی اصغر رنجبر، با قیم.
سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه در بامداد 31 روز از تیر ماه 1404 هجری که با شما درباره دفاع از حق و حقیقت حرف میزنیم. به قول ما مازندرانی ها، آدم نبنه حقی رو ناحق ها کنه. نباید حقی رو ناحق کرد، یا به تعبیری حقی رو پایمال کرد. حق یک عنایت خدادادی به همه موجودات عالم که ضایع کردن اون یا تضییع اون بیگمان غیرت الهی رو هم به دنبال خواهد داشت. دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه رو بشنوید. صحبت‌های کارشناس ادبی برنامه آقای لطف‌الله سعیدی فر رو در پاسخ به پرسش‌هایی که با هم حرفش رو زدیم.
به نام خدای بزرگ. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی شبهای ایران. در هر کجای ایران عزیز که هستید آرزو میکنم در شرایطی باشید که شایسته شماست، حق طبیعی شما در بهره‌مندی از عنایات الهی. اساساً هر موجودی به حکم فلسفه و حکمت هستی خودش مسلماً از حق و حقوقی برخورداره. وقتی به ما حق زندگی عنایت شد، خب این وظیفه ماست که از این موهبت پاسداری کنیم، همچنان که در مرتبه‌ای فراتر به ما حق بندگی و بنده بودن بخشیده شد و باید پاس حرمت این مرتبه رو هم داشته باشیم. اما شاید یه پرسش خیلی چالش برانگیز پیش بیاد برای هر کدوم از ما، و اون هم اینه که اساساً آیا این حقی که برگردن ماست یا این حقی که برای ما قائل شدن رو باید رفت دنبالش و اون رو گرفت، یا نه حق ماست که باید بهمون بدن. به بیان دیگه اصلا چرا اتفاق میفته که حقی ادا نشه یا حقی پایمال بشه؟ پاسخش شاید این باشه که از همون ابتدای آفرینش، از زمانی که شر در کنار خیر شکل گرفت، تضییع حقوق هم به وجود اومد و در کنار اون مفهومی به نام حق طلبی. یعنی با وجود شر در هستی انسان لاجرم و ناچار به طلبیدن حق طبیعی خودش شد و باز علت ریشه ای ترش برمیگرده به این که همون اهل شر بنابه همون خوی و خصلت شرارتبار خودشون از راه حق وارد میشن و حقیقت رو شبهناک میکنن تا از این هوای مهالود و این آب گلالود بهره بگیرن. یه مثال خیلی روشنش هم برمیگرده به همون کلام ارجمند امیر مؤمنان درباره شعار معروف لا حکم الا لله خوارج، که حضرت فرمودن که این کلمه کلمه یه حقیه ولی اونها باطل رو ازش اراده میکنن. یا همون ماجرای ساختن مسجد ضرار که در سوره مبارکه توبه کتاب آسمانی ما هم اومده و تفسیرگران هم به نیکی اون رو شرح دادن. بنابراین این شگرد شبه افکنی اهل باطل هست که عامل اصلی تضییع حقوق انسان ها میشه و اینجاست که اگر اون بصیرت وجود نداشته باشه، اون درک درست موقعیت در بزنگاه لازم خودش رو نداشته باشه، انسان بیشک دچار خسران میشه. شاید شرایط امروز جامعه و کشور ما در قبال شرارت انگیزان جهانی هم همین گونه باشه. بشه از این زاویه بهش نگاه کرد، اینکه این خصلت سلطه‌گرانه که فضای رو به وجود بیارن برای ظلم بیشتر بر مظلومان. اما یک اصل اساسی تر وجود داره و اون هم باورمندی به این حکم ازلیه که میگه خدا جایه حق نشسته. باور به این اصل همیشه برای انسان هم آرامش خاطر ایجاد میکنه و هم باز پس گیرنده است. به قول مولانا در اون داستان موسی و ساحران فرعون که عصا مینداختن برای تشخیص حق از باطل، که در دفتر چهارم مثنوی معنوی اومده، میگه گفت موسی به حضرت پروردگار که